بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در باره مطالب اعلام شده وجود مبارک امام عسگری علیه السلام در ضمن یک نامه نورانی و عرشی به شیعیان بود. اولین جمله‌ای که در این نامه با دست مبارکشون با قلم الهیشون نوشتند، خطاب به کل شیعه از زمان خودشون تا روز قیامت این بود: اوصیکم به تقوی الله. من همه شما شیعیانم رو به تقوای الهی سفارش میکنم، وصیت میکنم. حقیقت تقوا در دو کلمه است: یکی انجام خواستهای پروردگار مهربان عالم، که در این خواسته ها خیر و صلاح مردم موج میزنه، و کلمه دیگر تقوا، حقیقت دیگر تقوا، اجتناب از همه حرام های الهی است، حرام هایی که پروردگار عالم نظام داده برای اینکه تمام مرد و زن با توجه به این حرام ها و فهم این حرام ها و نهایتاً ترک و اجتناب از این حرام ها از همه خطرات دنیا و آخرت در امان بمانند، و مردم با ترک حرام ها با دست خودشون به نفع خودشون، برای خودشون، برای خانوادهشون، برای جامعه و ملتشون ایجاد امنیت کنن. چرا که اگر قرق حرام ها بشکنه و مردم رو به حرام های بیان شده بیارن، چه حرام های مالی، چه حرام های مربوط به بدن و هفت عضو بدن، چه حرام های اخلاقی و چه حرام های حقوقی، سلامت روان مردم، امنیت مردم، آرامش مردم در بعد فردی و خانوادگی و اجتماعی به هم می‌ریزه، زندگی رو نهایتاً تلخ می‌کنه و بار بسیار سنگینی رو هم بر هر حکومتی تحمیل می‌کنه، چون هر حکومتی در بین مردم مسلمان اگر حکومت اسلامی باشه بخواد به جای تقوا خودشو قرار بده و فسادها رو، حرامها رو یا جلوگیری بکنه یا اگر اتفاق افتاده جبران بکنه، هم دستگاه های بسیار عریض و طویلی رو میخواد مثل نیروی انتظامی و مثل دادگستری و هم بودجه سنگینی رو باید برای این دو نیرو خرج بکنه که این دو نیرو یا پیشگیری از حرام ها بکنن و یا حرام های اتفاق افتاده رو جبران بکنن که بعضیاش هم قابل جبران نیست. قتل های عمد یا مردن نسل به خاطر اعتیاد، خصوصا با این موادی که در این چند سال اخیر غرب به ملت‌های اسلامی تحمیل کرده، ولی اگر خود مردم تک تک از حرام اجتناب بکنن، با اجتناب از حرام های موج امنیتی بر مردم حاکم میشه و هزینه بسیار سنگینی هم بر بیت المال مسلمان ها تحمیل نخواهد شد. این جمله اول نامه وجود مبارک امام اسگریه که مسئله تقوا رو بر همه امامان جمعه هم فقه واجب کرده، در دو خطبه مطرح بکنن، البته با توضیح، با بیان، با تفسیر، با شرح، و الا اکتفا کردن به این که شما و خودم را به تقوا سفارش میکنم. خب مردم چه میدونن تقوا چیه؟ یه لغت تقوایی به گوششون میخوره و تموم میشه. یعنی حداقل باید هر خطبه در نماز جمعه ها و هر منبری به خصوص در این روزگار که هجوم فساد با مقایسه با تاریخ گذشته بشر قابل نسبت نیست، در هر خطبه و سخنرانی باید مسئله تقوا با بیان واقعیتش به مردم ارائه بشه و واقعا باید مردم رو آگاه کرد که بدون این تقوا، یعنی بدون عمل به خواسته های پروردگار عالم و اجتناب از حرام‌ها طبق آیات قرآن که یه مسئله قطعیه و بی برو برگرد، راه پیدا کردن به بهشت، اونی که دلش میخواد اهل بهشت باشه امکان نداره، مگر کسی دلش نمیخواد اهل بهشت باشه، دلش میخواد زندگیش بر پایه مخالفت با اوامر خدا باشه و آلوده به حرام ها. خب و پروندهش معلوم، اهل دوزخ و قیامت هم وقتی میره جهنم نه گله‌ای از خدا داره و نه گله‌ای از انبیا داره، زمان هر پیغمبری که بوده، و نه گله‌ای از امام معصوم داره. من در آیات قرآن که دقت کردم در حدود 5 بار اهل جهنم با پروردگار عالم یا به واسطه یا بی واسطه حرف می زنن و در این 5 بار هم خودشون رو مقصر اعلام می کنن و گله‌مند از خودشونن. یعنی در اونجا می بینن که راه به سوی جهنم رو تو دنیا خودشون باز کردن و در این جاده که افتادن پایان این جاده هم دوزخ بوده، خودشون رو حرکت دادن اووردن تا کنار دوزخ و بعدم افتادن در دوزخ. یه نمونه از اون 5 بار در سوره مبارکه فاطر که اهل جهنم به پروردگار میگن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اگر ما خوبی ها رو در دنیا ترک کرد که در رأس همه خوبی ها بنابه نگاه پیغمبر اکرم ترک محرمات، پیغمبر اکرم ترک حرام و ترک گناه رو در فرمایشاتشون افضل از عبادت میدونن، یعنی ارزش ترک گناه از ارزش عبادت بالاتر. آدم از صبح تا ظهر به یه حرام، به دو حرام، به یه گناه، به 4 گناه بر میخوره، خودشو آلوده نمی کن. ظهرم میاد مسجد نماز جماعت میخونه، برابر با روایاتمون نماز جماعت اگه از 10 نفر بگذره جن و انس نمیتونن پاداششو محاسبه بکنن، ولی اون ترک حرام قبل از نماز جماعت از این نماز جماعت افضل و بالاتر. شما در آیات قرآن هم که ملاحظه میکنید میبینید برای ترک حرام یه پرونده ویژه پروردگار عالم باز کرده. مؤمن آل فرعون تارک حرام بوده که یک سوره به نامش نازل شده، لقمان حکیم تارک حرام بوده که دلش آماده شد یک شب خداوند متعال حکمت ویژه رو، نه این فلسفه و حکمتی که فلاسفه تدوین کردن. لقمان پیش سر و کاری با این مسائلی که ابن سینا یا صدرالمتعلهین یا ملا علی نوری یا حاج ملا هادی سبزواری تدوین کردن نداشته، بخشی از حکمتهاشو خود پروردگار در اوائل سوره نقل میکنه. یه حکمت درک توحید بوده، این کم حکمتی نبود که قلب چنین آگاهی رو پیدا بکنه که لا اله الا الله، آگاهی به این حقیقت که معبود قابل اطاعتی و معبود قابل پرستش در تمام عالم هستی جز خدا وجود نداره. و با درک حقیقت توحید آدم هر بت جاندار و بی جانی رو دور بیریزه به عنوان زباله. این کم حکمتی نیست، کم حکمت نظریه یا حکمت قلبی و هم حکمت عملیه. 99% مردم از زمان آدم تا حالا مشرک زندگی کردن، یعنی هم مطیع خدا بودن هم مطیع فرعون، هم مطیع خدا بودن هم مطیع یزید، هم مطیع معاویه بودن هم مطیع خدا. البته اطاعت از خدا کمتر، اطاعت از این بت‌های جاندار و فرهنگ بت‌های بی جان بیشتر. این که آدم این حقیقت رو بیابه با دل، یعنی توحید رو با قلب لمس بکنه نه با گوش. با گوش که مهم، آدم یه توتی میخره 10 میلیون تومن، لا اله الا الله رو یادش میده، شبانه روزم وقتی میره سراغ قفس بهش میگه بگو، اونم میگه لا اله الا الله. خیلی هم توتیای یادگیر روشن میگن کلماتی که تعلیمشون میدن. خادمه به گوشش بخوره این کلمه طیبه لا اله الا الله که ترکیبی از الف و لام و حس، ولی عملا اهل توحید نباشه، این چه ارزشی داره؟ لغت شنیدن کاری نمیکنه که دل به حقیقت کلمه و لغت دادن کار برای آدم صورت میده. این یه حکمت لقمان که به فرزند بزرگوارش میگه یا بنیم لا تشرک بالله، برای اطاعت کردن کسی رو کنار خدا نذار، یه نفر رو باید اطاعت کرد، یه نفر. پروردگار میگه اطیع الرسول، از پیغمبر اطاعت کنید. این اطاعت از پیغمبر اطاعت از دو نفر نیست، هم خدا هم پیغمبر. میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اما در یه آیه میگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله، یه نفر باید اطاعت بشه، خدا. همین خدا میگه پیغمبر اطاعت کن، اطاعت پیغمبر طبق ارزیابی قرآن اطاعت از شخص خداست. چرا؟ چون پیغمبر واسطه بیان خواسته های خداست. یا میگه و اولی الامر منکم، خب از ائمه طاهرین اطاعت کنید. اطاعت از ائمه طاهرین فرمان خداست، چون ائمه طاهرین دین خدا رو بیان میکنن. در حقیقت اطاعت از امیرالمؤمنین اطاعت از خداست، اطاعت استقلالی نیست. اما هم خدا رو میخوام هم خورما رو، نه این توحید نیست. نمازم رو با علی میخونم پلوی معاویه رو میخورم، این اطاعت از خدا نیست. نمازم رو میخونم حکم یزید رو هم اطاعت میکنم، میام کربلا برای کشتن ابی عبدالله، این توحید نیست، شرک. لا تشرک بالله. چرا پسرم؟ علت میگه فإن الشرک لظلم عظیم، نه لظلم، شرک ظلم عظیم. که آدم برای اطاعت کردن یکی رو در مقابل خدا بتراشه بشه بت، در زندگیش. حالا زنش رو در مقابل خدا علم کنه، پولش رو علم کنه، هواش رو علم کنه، حاکم رو علم کنه، وزیر و وکیل رو علم کنه، یا یه مجسمه رو علم بکنه با فرهنگی که کنار مجسمه ساختن، چون هیچکی در دنیا شخص مجسمه رو عبادت نمی کرد، فرهنگ مجسمه رو اطاعت می کرد. اینا به پروردگار تو جهنم میگن ما هیچ عمل صالحی که در دنیا بودیم انجام ندادیم، کار که میکردن، فعالیت که میکردن، عرق که میریختن، اما همه کارهای غیر خدایی، همه کارهای باطل، همه کارهای دل بخواهی، همه کارهایی که این و اون ضد خدا از آدم میخواستن. اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. این غیر الذی کنا نعمل یعنی خودمون بد کردیم. در آیه نداره که تو بدی ها رو به ما تحمیل کردی، در آیه نداره که تو ما رو رها کردیم و تو کثافت کاری افتادیم، میگن خودمون بد کردیم و خودمونم خوبی ها را ترک کردیم. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. بیشتر از اینم جهنمی ها حرفی ندارن. جواب پروردگار: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. سوال میکنه از دوزخی ها، سوالی که جواب نداره، هیچ جوابی نداره. روز قیامت خیلی زبان ها لاله، لال به معنی اینی که نمیتونه داد بزنه و حرف بزنه، یعنی جواب نداره بده. سمون بکمون امیون کرن، نه اینکه گوش ندارن، نه گوش دارن، ولی لفظ لا اله الا الله رو میشنون، یعنی از امواج هوا صدای لا اله الا الله رو میگیرن و دنبالش هم نمیرن. کرن بکمون لالن، در برابر دلائل پروردگار، در برابر آیات قرآن، در برابر حجت انبیا، در برابر حجت ائمه جواب رد ندارن، دلیل برای رد کردن نداره، یعنی بشونش. 50 سال هم نگرش دار، بگو دلیل بیار بر بطلان نبوت پیغمبر، یا دلیل بیار بر باطل بودن قرآن، دلیل نداره، ساکت نگات میکنه. آخرش هم میگه من قبول ندارم، دلم میخواد اینجوری زندگی کنم. خب این که علم نی، این که بینش نی، این که حقیقت گویی نی، یاوه گویی، این باطل گویی. تمام منکران حقایق در باطن خودشون قرآن میگه محکوم، هیچ دلیلی ندارن اقامه بکنن برای رد حقایق، برای رد واقعیات عالم، برای رد مسائل معنوی. ولی شما منکر رو بهشون بگو دلیل بیار که نباید نماز خون، قرآن مجیدم به پیغمبر میگه دنبال دلیل باش. اینا وقتی میان باهات حرف میزنن نهایتا بهشون بگو هاتو برهانکم، با دلیل با من حرف بزنید، دلیلی که حقو برای شما اثبات میکنه. ولی حق که خودش اثبات شده ازلی و ابدی هستش. افالله شکون فاطر السماوات والارض، اثبات خدا دلیل نمیخواد، که خدا ثابت هست، دلیلی لازم نده. امام حسین تو دعای عرفه میگه امیت عین الله ترا، کور باشه اونی که نمیبینته، اون که حق ثابته. حالا برای یه عده‌ای دانشمندان و علما اومدن دلائل بسیار متین و استواری رو کنار هم چیدن که اینا رو قانع بکنن، ولی فطرت اونا قانع به حق هست. پروردگار در قرآن هیچ دلیل فلسفی و علمی برای اثبات خودش نیورده، فقط به مردم میگه آفرینش رو اندیشه کنید. آیا غیر خدا این آفرینش رو آفریده؟ اونو اثبات کنید، من که ثابت هستم. شما دارید منو انکار میکنید، این زبان انکارتونم مال منه، این صدای انکارتونم مال منه. اگه من کنارتون نباشم که نمیتونین دری وری بگین. من شما رو زنده نگر میدارم میتونین حرف بزنید، چرا حرفا رو علیه خود من تنظیم میکنید؟ با دلیل. هیچکی نمیتونه دلیل بیاره که نباید روزه گرفت، به این دلیل. نباید حج رفت، به این دلیل. نباید محرمات رو ترک کرد، به این دلیل. بکمون اینا لالن از اووردن دلیل و حرف حسابی، نه اینکه خدا در قرآن میخواد بگه ابو لهب نمیتونه حرف بزنه، بیچاره لال به دنیا اومده، بدبخت کر به دنیا اومده. نه، خیلی هم گوش قوی داشتن، ولی گیرندگی گوششون خیلی قوی بود، زبانشون هم خیلی دراز بود، خیلی. اینقدر زبان اینایی که خدا میگه لال بودن دراز بود که تا اینجا دراز بود زبانشون که پیغمبر رو میگفتن انه لم مجنون، یقولون هازا سحر مستمر، ان هازا الا اساطیر الاولین. اینقدر زبون دراز بودن که قرآن رو میگفتن افسانه‌های ساختگی گذشتگانه. یعنی اونایی هم که هماهنگ با پیغمبر بودن، عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و شیس و هود و صالح، همه اونام افسانه باف بودن. اینم یکیشون. اینقدر زبون دراز، این زبون اهل تقواست که زبان حق، فقط منطقهم الصواب. گفتار اهل تقوا امیر المؤمنین میفرماید یه گفتار محکم، قوی، قانع کننده، مستدل، نورانی، اثر گذار. منطقهم از سوا. اما زبون اینا چقدر زبون دراز و رها و یاوه‌گویی بود. این که خدا میگه اینا لالن یعنی در مقابل هیچ حقی حرف بالاتر یا حرفی برای زدن درخت حق ندارن و اومیون کورن. نه این که هم مادراشون بی چشم به دنیا اومد، خیلی هم چشماشون قوی بود، اون زمانم عینک نبود، بیشترشون تا آخر اون بی عینک خوب زندگی میکردن، اما کور بودن. به چه صورت کور بودن؟ به این صورت که میگم، خیلی دقیقه. قرآن میگه به پیغمبر و اون ینظرون الیک ولا یبصرون، خوب نگات میکنن ولی اون دیده بینا را برای این که تو را پیغمبر ببینند ندارن. تو رو مثل خودشون نگاه میکنن، میگم اینم از قبیله قریشه و یکی مثل خود ما. کی گفته ما دستورات اینو اطاعت کنیم؟ اینم یه اهل مکه، مال خانواده هاشم، از قبیله قریش. ابو جهل یه رو به پیغمبر یه سلام گرم میکرد، بعد که رد شد رفیقش گفت خیلی سلام گرمی بهش کردی، مؤمنه بهش شدی؟ گفت نه. گفت بچه تو رو تو بر نگردوندی سلام کردی؟ گفت آخه خیلی آدم خوبی. خب میدونستم خوب، چون هیچ بدی از او ندیده بودن. خب میگفتن خوبه، راست میگفت. گفتش که ابو جهل اگه خیلی آدم خوبیه و چرا بهش ایمان نمیاری؟ به رفیقش گفت خدا دلش میخواد من ایمان بیارم. گفت خب حتما میخواد که اینو فرستاده. گفت اگه خدا علاقه داره من مؤمن بشم، همین امروی پیغمبر از طایفه خودمون برای من بفرست. این مال اون قبیله است، من خوشم نمی. این مال اون شهره، من خوشم نمیاد. این فارس، این ترکه، این بلوچه، این لوره، این ترکه، من خوشم نمیاد. که گاهی مردم میگن ما مسلمونیم، از ده بغلی خوششون نمیاد، کینه دارن، میگن اینا غیر ما غیر اونایی، تحقیر میکنن، سرزنش میکنن، آبرو ریزی میکنن. کارایی که پیغمبر اکرم 23 سال جون کند پروندهشو ببند. گاهی تو شهرها خود من میپرسن اهل کجایی؟ میگم پروردگار آدرس محل منو که داده تو قرآن، چطور نمیدونی؟ میگم آدرس جای شما رو تو قرآن داده؟ میگم بله. کجای قرآنه؟ میگم این آیه، منها خلقناکم، خاک زیر پای حیوانات بودی، جمعت کردم، تبدیلت کردم به نطفه، بعد جنین، بعد ساختمت، و فیها نعید و کن، به همون خاکم برت میگردونم، قیامتم از لای همون خاک درت میارم، میکشم تو دادگاه، یا باید بری جهنم یا باید بری بهشت، وطن ما. ملو به قول شیخ بهایی این وطن مصر و عراق و شام نیست، که هر کسی اومده دوره قطع زمینی رو خط کشیده، میگه من مال اینجام، نژاد برترم، اون مال اونجاست، نژاد پستر. این بازی ها رو مردم در تاریخ در آوردن. بله این اختلاف زبان ها و رنگ ها، پروردگار در قرآن میگه از نشانه های قدرت من. من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. اگه تو فارسی حرف میزنی، اون عربی، اون انگلیسی، اون روسی، اون آفریقایی، اون مالیایی، این نشانگر قدرت منه که شما رو به گونه ای قرار دادم که با چند میلیون گویش حرف میزنید، رنگتونم نشانه قدرت من، که دوتاتون یه رنگ نیست، دوتاتون مردمه که چشمتون یکینی، دوتاتون سرانگشتتون یکینی، دوتاتون قیافهاتون یکینی، دوتاتون تون صداتون یکی نیست. اینا قدرت من. جهنمی ها لالن، نه از گفتن، از دلیل آوردن، از جواب دادن در مقابل سخن حق، سخن استوار. برادران، خواهران، بیاین واقعا از قیامت بترسیم، بترسیم. شما میدونید جهان یه دونه امیرالمؤمنین داره؟ شما میدونید جهان یه دونه فاطمه زهرا داره؟ شما میدونید جهان یه دونه حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین داره؟ شما میدونید تو سوره انسان خدا از این چند نفر نقل میکنه و جوری هم نقل میکنه که تا زنده بودن، یعنی حضرت زهرا تا 95 رو بعد مرگ پدرش، از اول تکلیفش، امیر المومنین از اول تا شب 19، امام حسن تا 47، ابی عبدالله تا 57، دائم در این حال بودن. یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، از روزی که دلها و چشمها دیگرگون میشه اینا میترسیدن، خودشونو در امان حساب نمی کردن. ان عذاب ربهم غیر و مأمون، هیچکی نباید برای خودش امنیت از عذاب قائل بشه، حتی علی. اینو من می فهمم یعنی چی؟ من می فهمیدم غیر این بود که الان هستم، زندگیم هم غیر این، پول در آوردن هم غیر این، پول خرج کردن هم غیر این، بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن هم غیر این. به اون یتیم و اسیر و مسکین هر چهارتاشون گفتن انا نخاف من ربنا یومن کان شره مستطیرا، ما از روزی که عذابش فراگیر به تمام محشر میترسیم. ما خیلی احساس امنیت برای روز قیامت نمی کنیم. خوب میگن خدای ما رو از جهنم بیار بیرون، برگردان به دنیا، چون خدا بخواد جواب اینا رو بده برگردونه به دنیا، دوباره باید این نظام برپا بکنه، این نظام اول قیامت به هم میریزه، خود دوباره باید این نظام برپا بکنه، بیارتشون سر جاده تکلیف، که این کار عملی برای اونها نخواهد بود. نه اینکه خدا نتونه، اراده نداره که این کارو بکنه. بهشون میگه اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه بهتون عمر ندادن که در آن عمر به اندازه‌ای که عمر بهتون دادم به اون اندازه ندادم؟ اولم نعمرکم، به مقدار لازم عمر در اختیارتون نذاشتم که اون عمر عمری باشه که در آن عمر هوشیار و بیدار بشین. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. خود جواب ندارن بدن، لاله نمیتونن بگن به اون اندازه عمر به ما ندیدی. با یه سال عمر تکلیفی آدم میتونه بره بهشت، حالا یکی یه سال مکلف بوده از دنیا رفته عمل ساله هم داشته، خب میره بهشت. یکی 100 سال با 10 دقیقه عمر خلافکاری هم آدم میتونه بره جهنم. با 10 دقیقه همین که مکلف شد بیاد بیش از اندازه مشروب بخوره، سم زیاد به قلب فشار بیاره، خون رو مسموم بکنه، سکته کنه، با شکم پر از شراب و میره جان. ولو 5 دقیقه مکلف بود. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. لالن خب این عمر رو داده به اندازه ای که بیدار بشن و هوشیار بشن. اونا که جواب ندارن بدن، اما خدا خودش به اونها میگه فذوقوا انواع این عذابهای جهنم رو بچشین با پوستتون، با چشمتون، با گوشتون، با شکمتون، با معدتون، با دلتون. التی تطلع و علل افعده، آتیش تا عمق قلبو میگیره. بچش فمال ظالمین من انصار. امروز شما دوزخی ها یک دونه کمک کننده ندارید، یه دونه. چون مادرتون دلشون برا مادر دلش برا تو بسوزه، بابات دلش بسوزه، بچه‌هات که رفتن بهش دلشون بسوزه، احدی نداری که یاریت بکنه. بعدم بمونی اینجا، زمان نداره. خب برای نجات از جهنم هیچ راهی جز تقوا وجود نداره. من یه آیرم بدون توضیح بخونم در همین زمینه. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. حرکت از درون جهنم قطعی برای همه، اما ثم ننجی الذین اتقوا و نظر و ظالمین فی ها جسی. یا اونایی که منو اطاعت کردن و از حرام ها اجتناب کردن خودم نجاتشون میدم، بقیه هم که اهل تقوا نبودن تو جهنم رهاشون میکنم. ثم من و نجی الذین اتقوا و نظر و ظالمین فی آجسی. یا یه وقت به ذهنتون نیاد این ظالمینه در آیه فقط فرعون و نمرود و شداد و یزید. ظالم یعنی ظالمه به آیات خدا، یعنی ظالمه به عبادات، یعنی ظالمه به محرمات، یعنی اونی که متجاوز از خط عبادت بوده و اونی که در عمل اهل تجاوز بوده، این ظالم. ممکنه این ظالم باربر دم بازار باشه قیامت، ممکنه این ظالم یه آدم کم درآمد باشه، ممکنه این ظالم یه ثروتمندی مثل قارون باشه، ممکنه این ظالم یه خانوم بسیار بسیار معروف شخصیتی مثل زن نوح یا زن لوط باشه. فرقی نمیکنه ظالم کیه، میخواد چیزی دستش باشه و میخواد نباشه. اونی که از عبادت خدا شانه خالی میکنه و گناه که پیش میاد با آغوش باز قبول میکنه، در این آیه اسمش ظالمه. یا علی زن نوح که بدبخت اعلی حضرت همایونی نبود، زن نوح که استاندار و وکیل و وزیر و ثروتمند نبود، یا زن خونه‌دار بود، لباساش هم مثل مادرای قدیم من و شما بود، یه لباس معمولی و یه چارقت و یه چادر، ولی رفت جهنم چون ظالم بود. چون ظالم، زن یزید و زن رضاخان و زن محمد رضاخان و زن نمرود و شداد و ابولهب، اینا هم ثروتمند بودن و کار دستشون بود، اینا هم رفتن جهنم. قیامت به فقر و غنا کار ندارن، به صندلی دار و بی صندلی کار ندارن، که حالا به یه زنی که زندگی معمولی داشته بگن تو دنیا بدبخت بودی، دیگه اینجا نباید بدبخت باشی. ظالمه به آیات خدا بوده، باید بره جهنم. امام باقر می‌فرماید خدا با ما قوم خویشی نداره که فکر بکنید بی جا ما در قیامت پارتی شما باشیم. نه، شما دو تا پارتی در قیامت دارید که خیلی قدرت داره، بعد نوبت پارتی های بعد. لا تنالو روایت در اصول کافی باب ایمانه، از جابر جعفی هم نقل شده. به نظر من یکی از عالی ترین روایات اهل بیت، عالی ترین، یعنی جزء روایات رده اوله. جابر مفصل هم از این جمله آخرشه، لا تنال و شفاعتنا الا بالعمل و تقوا. جابر اول عمل به فرمانهای خدا، دوم ترک حرام، بعد نوبت شفاعت مال ماست. ما تو رده سومی. این خیلی مهم. یه مقدار اگه آدم روایاتو دقت بکنه بدنش به لرزه میاد که امام باقر میگه ما در مسئله شفاعت شما رده سومیم، اول عمل تقوا، بعد دست خالی نیاین قیامتا، دست خالی بیاین دستی نخواهید داشت که به دامن شفاعت ما برسه، دست خالی نیاین. این جمله اول نام. البته من دوست داشتم پرونده این جمله رو یکی دو روز تمام بکنم، برم سراغ جملات بعد که اونام جملات بسیار فوق العاده ای، مخصوصا جمله دومشون خیلی جمله فوق العاده ای. اوصیکم بتقوى الله والورع فی دینکم. اینجا کلمه ورع با فی اومده، بعدم ورع در دین، نه ورع در شهوت، نه ورع در دامن. اون یه پرونده دیگه است، اون روایات دیگری داره که امام باقر می‌فرماید یه جوانی رو ما میگیم پاک دامن که در شهری که زندگی میکنه اگه جمعیت اون شهر 100,000 نفر باشه در اصول کافی همه از پاکدامنیش تعریف بکن. اون پاکدامن ورع در شهوات غیر ورع در دینه. اینجا لغت ورع با فی اومده و بین دین و ورع اومده، ول ورع فی دینکم. اینو حالا باید بررسی کرد ببینیم ول ورع فی دینکم یعنی چی. خب این جمله اول، اوصیکم به تقوی الله، چه دغدغه ائمه ما برای ما شیعیان داشتن، چقدر علاقه من بودن که ما پاک زندگی بکنیم، چقدر علاقه من بودن که ما دارای عمل صالح باشیم، چقدر علاقه من بودن که ما آخرتمونو با دست خودمون خراب نکنیم، دنیامونو با دست خودمون آلوده نکنیم. اینا همه در همین جمله اوصیکم به تقوی الله. از مسائلی که در کوفه اتفاق افتاد که تا قیامت دردش از دل هیچ شیعه‌ای بیرون نمیره و غمش از قلب هیچ شیعه‌ای پاک نمیشه، وقتی که براش بخونن یا خودش تو کتاب بخونه، درد بیدرمانه، دوا نداره. این اتفاق بسیار بسیار دلسوز و غمناک که جلوی خواهران و دختران سر بریده‌ای رو به نیزه بزنن، اونم سر بریده کی و در مقابل کیا. اون وقت این زن و بچه، این خواهران هر وقت سر از محمل بیرون بیارن، این سر خونالود ملکوتی رو روی نی ببینن، خیلی درد. من نمیدونم زینب چه کرد اون روز. خواهران دختران چه کردن نمیدونم. وقتی سکینه سر بریده رو نگاه میکرد، وقتی فاطمه دختر ابی عبدالله سر بریده رو نگاه میکرد، چه حالی داشتن؟ واقعا چه کردن؟ چه دلی داشتن؟ به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زبرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. خواهرم تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ با سر بریده با محبت حرف زد، گفت برادر اگه با من حرف نمیزنی نزن، من طاقت میارم. اما با این دختر کوچکت حرف بزن، نزدیک بمیره و جان بده.